اعدادتون استفاده خواهیم کرد.
یقینا مسئله رویش های نو به نو در نظام جمهوری اسلامی یکی از اساسی ترین و مهمترین مسائل است. اگر یک انقلابی و هر حرکت و نهضتی در عالم رویش های نوین و پی در پی نداشته باشد، محکوم به زوال و فنا است. جمهوری اسلامی توانسته است در هر برهه‌ای از خود جلوه‌ای نو و متناسب با نیاز بروز بدهد. افرادی نگران ریزش ها بودند، گفته شد رویش ها بر ریزش ها غلبه خواهند کرد و همین شد. اون چه مهم است این است که نگاه نسل نو و همه کسانی که نیروی جوانی را در خدمت به اهداف و آرمانهای بلند می‌خواهند باید به آینده‌های روشن و دور باشد. فقط جلو پای خودمون رو نبینیم. آینده دور ایجاد تمدن اسلامی است، تمدن نوین متناسب با نیازها و ظرفیت‌های امروز بشریت، بشریتی که از حوادث گوناگون قرن‌های اخیر زخم خورده است.
خب جناب آقای احمدی، ما قصه جالب گسترش تشیع و شروع تشیع دیگه قرن 21مه دیگه، 1999 قرن 20مه دیگه نمیشه، تشیع قرن 21مه در کامرون. الان در قم این مسیر های ادامه داره، یعنی طلبه‌هایی یا دانشجویانی از کامرون به ایران میان یا نه؟ آیا آمار اطلاعاتی دارید در این مورد؟
در فرصتی که پیش اومد و ما در این کشور کامرون حضور پیدا کردیم و کارهای تبلیغی اونجا رو به عهده داشتیم، صحبتی که با خود کسانی که علاقمند به تحصیل در ایران بودن داشتم، خب تعدادی در ایران حضور دارن و در جامعة المصطفی العالمی مشغول به تحصیل هستن و اینها خیلی مشتاق بودن که ما بتونیم فضای فراهم بشه و ما به ایران بیایم و تحصیلمون رو در ایران تمام بکنیم و دوباره برگردیم به کشور خودمون و به کارهای تبلیغی اینها مشغول باشیم. این خیلی در اونها مشهود بود، چون کشور کامرون امتیازاتی را داره. یکی از امتیازاتش آزادی ادیان هست، اینکه همه گروه‌های دینی به طور آزادانه میتونن نشر باورهای خودشون، اعتقادات خودشون، فرهنگ خودشون رو داشته باشن و طبق قوانین اون کشور کسی حق اعتراض به باورهای دیگری یا اهانتی به مقدسات و این مقدسات رو نداره. خب همین آزادی در ادیان باعث شده که هم در کنار هم دیگه به راحتی بتونن تبلیغ باورهای خودشون رو بکنن و همین که به خاطر شناختی که نسبت به ایران پیدا کردن، علاقمند به این هستن که در ایران تحصیل بکنن و به تحصیلات خودشون ادامه بدن.
مراکز، مؤسسات یا حسینیه، مسجد، مطبوعات در این زمینه یا در اونجا این مراکز تأسیس شدن یا نه؟
بله، ما مساجدی که حالا هم مساجد اهل سنت هم مساجد تشیع الان در کشور کامرون زیاد هست. یکی از مسجدهایی که خیلی معروفه و بسیار هم از اون صحبت میکنه، مسجد امام حسین علیه السلام در شهر دوالا، همون شهری که گفتم پایتخت اقتصادی کشور کامرون هست، این مسجد وجود داره. بعد جالبه که گنبد سبز رنگی رو برای این مسجد درست کردن، پرچمی برافراشته میشه روی این گنبد در ایام محرم به عنوان پرچم امام حسین علیه السلام و این مسجد توسعه پیدا کرده. مسجدی هست که مرکزیت پیدا کرده برای فعالیت‌های تشیع در این مسجد. علاوه بر اون، مساجدی هم در شهر یاونده که اون شهر سیاسی و اداری کشور کامرون هست، یک منطقه هست در کشور کامرون که منطقه برکتار نامیده میشه. تو این منطقه هم مساجد اهل سنت هست، هم مسجد صوفی وجود داره، هم مسجد اهل تشیع، حتی گروه های سلفی و وهابیتی که در این کشور حضور دارن و در ادامه در مورد اونا صحبت خواهم کرد، اونا هم مسجد دارن، ولی این به این معنا نیست که با هم دیگه مشکلی داشته باشن. در بحث اعتقادشون به طور آزادانه نماز جمعه برگزار میکنن، نمازهای جماعتشون برگزار میکنن، اذان از مأذنه هاشون پخش میشه، هم اهل سنت هم تشیع، و به راحتی فعالیتاشون انجام میدن. لذا هم مراکز اسلامی، یعنی به اسم مؤسسه اهل بیت علیهم السلام در کشور کامرون شهر یاونده برای تحصیل علوم دینی یعنی مرکز تشیع محسوب میشه و همین آقای شیخ سالوس که اسپوردیم که ایشون در از مؤسس این تشیع در کشور کامرون هست، مؤسسات و مراکز علمی را در روستاها و در دو شهر مهم پایتخت این کشور کامرون ساخته که اینها مشغول به فعالیت‌های معارف اهل بیت و تشیع در این کشور هستند.
بسیار عالی. همین که تشیع در دو شهر اصلیش یعنی پایتخت سیاسی و اقتصادیش فعاله نشون از اهمیتش داره و عملاً در حاشیه فعالیت‌ها قرار نداره و این که مهمترین مرکزشون یا مسجدشون هم در پایتخت هست بسیار اهمیت داره و مهمه.
بررسی تحولات و تأثیرپذیری جهان اسلام از انقلاب اسلامی ایران در برنامه امتداد.
غالب کشور آمریکایی متأثر از تصوف هستند. آیا جریان اسلامی و تشیع در کامرون هم به همین صورته؟ یعنی آیا فرقه خاصی مخصوصا الان مسلمانان و یا شیعیان در به فرقه خاصی تعلق دارند یا خیر یا فعالیت فرق صوفی اونجا به چه شکلی است؟
الان در کشور کامرون با اینکه به طور کلی مسلمانان کامرون از نظر فقهی خب مالکی مذهب هستن و از نظر اعتقادی بهشون گفته میشه اشعری مسلک، ولی گرایش صوفیانه هم دارن. یعنی با اینکه از نظر فقهی از مذاهب اهل سنت مالکی مذهب هستن و از نظر اعتقادی باز اهل سنت اشعری مسلک هستن، ولی همه گرایش صوفیانه هم دارن. لذا از طریقه های صوفیانه طریق یا طرق تیجانیه در این کشور فعال هست. حتی مسجد تیجانیه در همین منطقه مسلمان نشین شهر یاونده خیلی مشهود مسجدی دارن و فعالیت های خودشون رو انجام میدن. و این را باید اشاره کنم که تصوف حالا چه تیجانیه و یا مریدیه داره در این کشور به خصوص تیجانیه یکی از مدافعان تشیع محسوب میشه، باعث گسترش تشیع و بقای تشیع هست. این بقا که میگیم نه به معنای این که معارف و اصول و ارزش‌های تشیع چیزی از اون کاسته بشه، اون اهمیت سر جای خودشه، ولی برای فعالیت‌های میدانی یعنی اجتماعیش، فعالیت‌های امنیتیش، اقتصادی، سیاسی، تصوف یکی از اون بازوهای قدرتمند تشیع محسوب میشه و مدافع تشیع در این کشور به طوری که فعالیت‌های وهابیه و سلفیه رو متوقف میکنه و به نوعی پادزهری در مقابل اونها محسوب میشه.
من داخل پرانتز خدمت شنوندگان عرض کنم که یعنی فردی که اهل حالا متعلق به یک فرقه صوفی است به این معنا یعنی تصوف بدون شریعت نیست در اینجا، یعنی حتما از یک فقهی چه حالا چه شیعه باشن جعفری و چه اهل سنت باشن مالکی و یا از یک فضای کلامی متأثر هستن و بعد از اون یعنی به یک فرقه صوفی که آدابی و یا باورهایی رو در کنار همین فضای فقهی در جانشون میپرورانند رو دنبال میکنن. پس تصوف در کامرون مثل یا در فرقه تیجانیه مثل خیلی از کشورهای افریقایی دیگه یک تصوف در درون یک جریان فقهی و شریعت محور است. این نکته در واقع توضیحی که خواستم عرض کنم. ما همچنان از استودیوی رادیو معارف برنامه امتداد خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم. ما یک مروری کردیم بر اینکه کامرون در کجای نقشه قرار داره، مستعمره چه کشورهایی بود، ابتدا آلمان، سپس فرانسه و انگلستان، بعد از جنگ جهانی اول فرانسه و انگلستان جایگزین آلمان میشن، زبان فرانسوی و انگلیسی به تبع در این کشور رواج پیدا میکنه و زبان اصلی خواهد شد. حالا برخی از افرادی که در مورد کشورهای آفریقایی مطالعه میکنن میگن چاره ای نیست وقتی یک استعمارگر میاد بخواد زبان، چون 24 زبان اینجا وجود داره و به هر حال این کشورها نیاز به یک زبان رسمی دارن. در هند هم تقریبا همین مشکل است. تقریبا 40% اینها هندو، باقی به 30 و چند زبان مثل اینکه صحبت میکنن و بسیار ارتباط رو سخت و مختل میکنه. برای همین قرنها 6 قرن تقریبا تا قبل از حضور انگلستان و حالا قبلش پرتغال بعد انگلستان در این کشور زبان رسمیشون فارسی بوده، بعد تبدیل شده به زبان رسمی یعنی زبان مکاتبات اداری و تحصیل امروز انگلیسی است. قبلا چون به حوزه تمدن اسلامی و یا ایرانی ایران شهر بزرگ تعلق داشتن و یا تعاملاتی داشتن زبان فارسی رو پذیرفته بودن برای تبادلاتشون. در کامرون هم به همین صورت، یعنی اگر این دو زبان فرانسه و انگلیسی فعال هست و خود کامرونی ها یک زبان رسمی به اصطلاح اداری و یا یک زبان مرجع و یا رسمی و یا معیار به عبارت بهتر ندارن. ما یک مروری کردیم به فضای کامرون بعد ورود اسلام و قصه شیرین، بسیار شیرین شیعه شدن کارمند بانکی و بعد هم گسترش تشیع که امروز تقریبا 1% از جمعیت این کشور 50,000 نفر رو تقریبا در خلال 20 تا 30,000 نفر در واقع شیعیان تشکیل میدن.
سلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التي علمی فنائک علیک منا سلام الله یا ابدا ما بكينا وبكي الليل ونهار ولا جعل الله واهي عاد منا لزيارتكم السلام على حسين وعلى آل ابن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين.
احیانا نزدیک به نیجری بودن هم به نوعی بر جریان تشیع. حالا ما یکی دو دقیقهی که وقت داریم، اگر این رو هم یک نکتهی بفرمایید که چقدر اتفاقات، التهاباتی که برای شیعیان در نیجری افتاده به چه میزان کمک کرده به اینکه در کامرون هم تشیع یک معنا و هویتی برای خودش تصویر کنه.
با این که اشاره کردم یکی از اون مواردی که خیلی تأثیر بود این رفت آمدی بود که بین مردم کامرون و کشوری مانند نیجریه وجود داشت و حتی لبنانی‌ها و یا هندی تبارهای شیعه به این کشور تردد دارن و رفت آمد دارن، یا ایرانی‌های خودمون در قدیم رفت آمدی رو به کشور کامرون داشتن. اینها باعث همین آشنایی با تشیع در این کشور کامرون قرار گرفت. یعنی اینکه چون قبیله هوسا یا زبان هوسا که در نیجریه خیلی معروف است و مشهور هست، خود آقای شیخ سالوس که یک کارمند بانک در با حتی بانک فرانسه هم بود و مشغول بود، خب ایشون هم از قبیله هوسا بود. همین قبیله هوسا و ارتباط با کشور نیجریه به نوعی همین معارف تشیع رو در ذهن ایشون به وجود آورده بود. اتفاقی که فقط برای ایشون افتاد این بود که رئیس بانک یک شیعه هندی تبار بود که میتونست از نزدیک با این اعتقادات و باورهای تشیع ایشون آشنا بشه و بعد ایشون کتابای مختلفی رو مطالعه میکنه و این ارتباط با نیجریه رو برقرار میکنه و همین باعث میشه که بتونه تشیع رو در این کشور رواج بده. لذا این تاثیرپذیری که اشاره کردید از کشورهای همسایه، بله این وجود هم مخصوصا کشور نیجریه و زبان هوسا و قبیله هوسا تاثیر بسیار زیادی رو در این موضوع داشته.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی، گفتگوی بسیار خلاقانه و جالبی بود. من که خودم خیلی استفاده کردم، امیدوارم که شنوندگان عزیز رادیو معارف هم لذت برده باشند. فقط وقت خداحافظی داریم، بفرمایید.
امیدوارم که انشالله بحثایی که مطرح شده بوده کشور کامرون و قصدمون هم این بود که واقعا با مردم شیعه کشور کامرون شنوندگان محترم آشنا بشن و امیدوارم بحثا مورد استفادهشون قرار گرفته باشه و در اینجا از همه شنوندگان التماس دعا دارم و همه رو به خدای متعال می‌سپارم.
خیلی متشکریم از حضور شما، خدا یار و نگهدارتون.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
افزایش مصرف گاز در کشور با ورود موج جدید
به دلیل سرد شدن هوا 70% گاز تولیدی را بخش خانگی مصرف میکند.
ما باید اینجا مصرف رو بهینه کنیم، یعنی مصرف رو به اندازه مصرف.
شعله های بخاری یه مقداری کمترش.
هموطنهای دیگه همون واقعا کمبود گاز دارن،
باید درست استفاده بکنیم.
گاز رو زیاد کنیم برای نسلهای بعد ما، مثلا برای بچه های پدر و مادر و خودمون، برای ما دیگه گاز نمیم.
با مصرف بهینه گاز همدل یکدیگر باشید.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
الالوان الزاهره یا ابن الاعلامی الباهره یا ابن الشعوب الساغبه یا ابن السبول الواضحه.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
انجوم الزاهره یا ابن الاعلام اللائحه یا ابن العلوم الكامله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه سرود هستی در خدمت شما عزیزانیم. در این برنامه از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده در خصوص آیات مرتبط با مهدویت بهره خواهیم برد. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل.
برخی از آیات مرتبط با مهدویت رو اصطلاحاً آیات اظهار مینامند. در این آیات نورانی به تسلط نهایی دین اسلام بر سایر مکاتب و ادیان در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام اشاره شده. یکی از آیات اظهار آیه 33 از سوره توبه است. در این آیه شریفه آمده است: اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته باشند. نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیزی که با برنامه سرود هستی همراه هستید. انشاءالله که خداوند متعال این جمعه ها رو به جمعه ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواح العالمین له الفدا متصل بکنه. بحثمون درباره آیات مرتبط با امام عصر علیه السلام و مسئله مهدویت بود. یک تقسیم بندی کلی رو در هفته گذشته انجام دادیم و عرض کردیم که آیات رو بر اساس روایات تفسیری و نکاتی که درش هست میشه تقسیم بندی بکنیم که بخشی از آیات تفسیرشون پیرامون امام عصر علیه السلام هست، برخی از آیات مقصود از آیه وجود نازنین امام عصر علیه السلامه، بعضی از آیات تأویلشون به وجود نازنین امام عصر علیه السلام برمیگردن و برخی از آیات هم بطن آیه مرتبط با امام زمان صلوات الله علیه هست و از قاعده تطبیق هم میتونیم استفاده بکنیم. مصداق بعضی از آیات رو وجود نازنین امام عصر علیه السلام معرفی بکنیم. همچنین برخی از تفاسیری که پیرامون امام زمان صلوات الله علیه هست رو اشاره کردیم. اما ما از منظرهای مختلف میتونیم آیات مرتبط با امام زمان رو تقسیم بندی بکنیم. میشه این آیات رو از منظر روش شناختی، از منظر موضوع بحث، از نگاه تاریخ و تاریخی و حتی موارد دیگه دستبندی کرد. اولین بخش عرض کردیم که تفسیر آیات در مهدویت هست. برخی احادیث تفسیری که ما در ذیل آیات مهدویت نقل کردن و میبینیم به توضیح مفاهیم و مقصودهای آیات میپردازن، یعنی به یه نوعی تفسیر اصطلاحی آیه رو بیان میکنن که من به بعضی از اونها که مهمترینشون هستن یه اشاره ای رو انشاءالله خواهم کرد. اولین آیات آیاتی است که به آیات اظهار معروف هستند. آیات اظهار اون آیاتی است که انشاءالله تسلط دین اسلام رو بر ادیان، ولی تفسیر اون رو تنها درباره مهدویت و دوره ظهور امام عصر علیه السلام صادق میدونن. این آیات با تعابیر مشابه در چند سوره قرآن تکرار شده که من یکی دو نمونه رو امروز خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. اولین آیه از آیات اظهار آیه 28 سوره مبارکه فتح هست که این آیه رو با هم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. به خداوند کسیست که فرستاده اش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا اون رو بر همه دین ها پیروز بکنه و خدا برای شهادت و گواهی دادن کافیست. یا آیه دیگهی که در ذیل آیات اظهار مورد بحث قرار گرفته آیه 9 سوره صف هست و همچنین آیه 33 سوره براءت. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خداوند کسی است که فرستاده اش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا دین رو بر همه دین ها پیروز بکنه، هرچند مشرکان خوشنود نباشن و ناخوشنود باشن. این آیات معروف به آیات اظهار هستند که انشاءالله در بخش بعدی روایاتی که در ذیل این آیات هست رو با هم بحث خواهیم کرد.
ای آن که بود منزل و مأوای تو چشمم، بازا که نباشد به جز از جای تو چشمم، در راه تو با دیده حسرت نگرانم، دارد همه دم شوق تماشای تو چشمم، تا عکس تو در آینه دیدم افتاد، باز از هماره به تمنای تو چشمم، باز آب و قدم نه به سر دیده که شاید روشن شود از بر تو به سیمای تو چشمم.
ای آفتاب زهرا عجل علی ظهورک، تنهای شهر و صحرا عجل علی ظهورک، گمگشته وجودی هم غیب و هم شهودی در دیده و دل ما عجل علی ظهورک، بی تو قریب قرآن بی تو اسیر اطرت، بی تو علیز تنها عجل علی ظهورک، نه طاقتی نه صبری تا چند پشت ابری، ای مهر عالم آرا عجل علی ظهورک.
اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل. علي كالفرج اللهم عجل لوليك الفرج.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عزت بخش مؤمنان و خار کننده کافران و منافقان هستند و لذا همانطور که اهل ایمان برای ظهور آن بزرگوار لحظه شماری می کنند، دشمنان از رسیدن وقت ظهور در بیم و هراس به سر می برند. ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده رو به اتفاق می شنویم.
وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود هم در تفسیر عیاشی آمده و هم در تفاسیر دیگه که اذا خرج القائم لم یبق مشرکم بالله العظیم ولا کافر الا کره خروجه. وقتی که امام زمان صلوات الله علیه قیام میکنن، هیچ مشرک به خدای بزرگ و هیچ کافری باقی نمیمونه مگر اینکه از قیام امام عصر علیه السلام ناراحت میشه. خب ناخداگاه بین نور و ظلمت، بین سختی و سهولت یک تضادی همیشه وجود داره. امکان نداره که وجود نازنین امام زمان که مظهر عدالت، مظهر مهربانی، مظهر دادستانی هستند باشند و ظلم و زور و استکبار و زشتی و ظلمت هم وجود داشته باشه. خب ناخودآگاه کسانی که وقتی امام زمان میان ولی مشرکن، کافرن، از این قیام و از این ظهور قطعا ناراحت خواهند شد. و جالب این نکته است که امام صادق علیه السلام فرمود اگر حتی بر فرض اونها در دل یک سنگ مخفی شده باشند، اون سنگ هم به نصرت امام زمان صلوات الله علیه در خواهد آمد و ندا میده که ای مؤمن، مشرکی اینجاست، مرا بشکن و او رو نابود کن. حتی جمادات به نصرت امام زمان صلوات الله علیه میان. بعد در برخی از احادیث هست که امام صادق علیه السلام درباره این آیه فرمودن ولا ما نزل تأویلها قلت و جعلت و فداک و متا ينزل تأویلها قال علیه السلام حين يقوم القائم ان شاء الله. حضرت فرمودن به خدا سوگند تفسیر این آیه هنوز نیامده. خب دوره امام صادق علیه السلام هنوز امام زمان به دنیا هم نیامدن، چه برسه به اینکه ظهورشون اتفاق بیفته. میگه من سوال کردم که فداتون بشم، تفسیر این آیه کی محقق خواهد شد؟ فرمودن هنگامی که ان شاء الله قائم ما مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قیام کنه. خب ما میتونیم تفسیر این آیه رو و آیات اظهار رو به وجود نازنین امام عصر علیه السلام و مسئله مهدویت مرتبط بدونیم. انشاءالله به لطف الهی و توفیق الهی در جلسات بعد آیات رو بیشتر با هم گفتگو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
ولی اسر و امام زمان ای سبب خلقت کن و مکان ای مدنی برق و مکین قاس سایه نشین چند بود آفتاد بیا جان تو با همه جسمی بیا جان تو باش با همه موری سلیمان تو با منتظران را به لب آمد نفس عیزت و فریاد به فریاد رد.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنم تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت. چه چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم از گم نکرده.